perché devi dare medaglie all'assegno.
Sì.
Sì, tu un sto hashtag o volte ciò sa tu se auzu billah ta'ala min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala khayri khalqihi muhammadin wa alihi at-tahirin با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. بحثمون این بود که در فرازی که داشتیم که مشرکان مدینه هم موظف هستند علیه مؤمنین نه پناهندگی بدند و نه از دشمن حمایت کنند. عرض کردیم عنوانی کلی تر از این فراز به مناسبت حجم و موضوع فهمیده می شود و همینطور به کمک این که مؤمنین هم نمیتوانند چنین کاری بکنند و اون همکاری با دشمن متخاصم. عرض کردیم این رو یه خیانت میدانند اوغلا و مجازات های شدیدی براش دارند. در فقه عرض کردیم در مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری در قسم سالس از اقسام مکاسب فرمودند که بخشی از مکاسب محرمه حرام هستند به خاطر اینکه شأنشون این چنین است که یقصد منه الحرام. مثال زدن که بیع سلاح من اعداء الدین، فروش اسلحه به دشمنان دین. در مقام تحلیل این قسم ثالث فرمودند که این قسم نمیتواند تحت عنوان تعاون بر اسم یا اعانه بر اسم قرار بگیرد، زیرا در اعانه از دیدگاه ایشون وحدت قصد لازم است، یعنی معاون و مرتکب باید وحدت قصد داشته باشه. معاون و مباشر هم وحدت قصد نیاز دارند هم وحدت علم نیاز دارند، یعنی معاون بداند مباشر یا مرتکب چه میخواهد بکند اون هم با ایشون هم با عملش همون کار رو قصد بکنه. پس فرمودن بیع السلاح به اعداء دین رو نمیتونیم از این باب قرار بدیم، چون چه بسیار که فروشنده اصلا اطلاع نداره که خریدار با این سلاح چه میخواهد بکنه. و همینطور فرمودن ما این رو نمیتوانیم تحت عنوان این قرار بدیم که هر چیزی شأنش کمکی به اعداء دین باشه این حرام است. حکم مسئله نمیتواند دائر مدار شأنیت باشه. چرا؟ چون بسیاری از مباحات هستند که میشه ازش در محرمات سلام علیکم استفاده کرد. با هر وسیله حلالی میشه مرتکب حرام شد. بنابراین دلیل کلی نمیتواند شأنیت باشه و نمیتواند معاونت بر اسم باشه. پس نتیجه ای که شیخ میگیره چی بود؟ نتیجه این است که چنان که شیخ در مکاسب جلد 1 صفحه 147 فرمود تحریم و هازا مقصور علی النص. تحریم و هازا یعنی اموری مثل بیع السلاح لاعداء الدین، اینها تعبدی هستند نه تحلیلی. چون در روایت گفته ما بگیم حرام است، لازم نیست نه وحدت علم باشه و وحدت قصد بین فروشنده و خریدار، نه لازم است که شأن این فروش سلاح این باشد که فقط ازش کار حرام میکشه. پس مسئله شد تعبدی. ما اینجا باید عرض کنیم که یه مسئله کلی داریم در فقه، به ویژه در فقه معاملات، و در فقه معاملات به ویژه در روابط اجتماعی و سیاست. تعبدگرایی نتیجهش تعطیل تعقل و اکتفاء به ظواهر، یعنی حتی باعث می شود که فقیه به خوبی از نص نتواند استفاده کنه. و این ضربه می زنه به قابلیت تطبیق فقه بر وقایع خارجی. و این ضربه بزرگیه. فقه که وظیفه هدایت قانونی مردم را در وقایع اجتماعی داره، عرضم دقت کنید، فقه وظیفه هدایت قانونی مردم را در وقایع فردی و جمعی و در رابطه با خدا دارد. اگر فقه رو در حوزه معاملات که فی نفسه حوزه دخالت عقلاست تعبدی کردیم، دو تا ضربه مهم میخوریم. یک، با واقعیت های اجتماعی و تحولات زمینه ای، یعنی contextual changes به تعبیری، تحولات زمانی و مکانی تطبیق نمی‌کند. دومین ضربه که به نظر من بزرگتر از ضربه اوله این است که در فهم نص فقیه عقل را تعطیل می‌کند و تنها ظاهر لفظ را، یعنی معنای ظاهری و لغوی متن را در نظر می‌گیرد، در حالی که در تفسیر متون قانونی و شرعی نمیتوان از مسائل عقلایی غافل شد و فقط به نص اکتفا کرد، یعنی ظاهر نص. دیدید فقهای ما بسیاری از موارد به اطلاقات و عمومات تمسک میکنند، در حالی که اگر تعقل رو به کار بگیریم میفهمیم آیه یا روایت نه اطلاق داره و نه عموم. چی میفهمه؟ چه چیزی قید فهم است؟ برداشت عقلایی از مسئله. یعنی میخوام بگم دوستان روی این هم فکر کنید، فرق است بین برداشت لغوی از منابع که آقایون معمولا با تعبد به دامان این مسئله و برداشت عقلایی از متون. و مثال‌های زیادی در فقه داریم که این برداشت متن گرایانه افراطی باعث میشه که نتایج ناگواری هم در استنباط داشته باشیم و هم در اجرا داشته باشیم. یه فقیه، یه قاضی، یک وکیل در برخورد با متون شرعی، حالا شرعی گاهی وقتا شرع دینیه، گاهی وقتا شرع قانونی، چاره‌ای ندارد که الفاظ را حمد کند بر معانی عرفیه عقلائیه. عرضم رو دقت بنویسید. آقایون تو اصول میگن اینها رو هم کنید، الفاظ رو بر معانی عرفیه. میگن ظهور یعنی چی؟ ظهور لفظ یعنی حمل لفظ، حالا این لفظ میخواد آیه باشه یا روایت باشه یا معقد اجماع باشه یا فهم کلمات فقها باشه یا فهم متن قانونگذار باشه. میگن اینها هم میشه بر معانی عرفیه. بعد معانی عرفیه رو از کجا میخوان پیدا کنن؟ عرف لغت. در حالی که باید بگن اینها باید هم بشود، بر معانی عرفیه عقلائیه بر اساس قواعد کلیه شریعت و با توجه به مقاصد شریعت. چی شد عزیز؟ حمل بشود یا به تعبیر درست‌تر از متن این گونه استنباط بشود یا به تعبیر علمی‌تر تفسیر متن باید بر اساس ظهور باشه. ظهور فقط حمل دلائل بر معانی عرفیه به معنا لغویه نیست، بلکه حمل بر معانی عرفیه عقلائیه. زیر عقلائیش کرد با توجه به قواعد کلی شریعت و مقاصد شارعت. همچنان که در مقام اجرا هم همینه، در مقام اجرا نمیشه بگیم ما بی نیاز از رجوع به عقلا هستیم، بی نیاز از رجوع به قواعد کلیه هستیم، یا بی نیاز از مقاصد شریعت هستیم. بعد نتیجه چی میشه؟ فقه ما نه در حوزه استنباط واقع گرایانه است و نه مقصد گرایانه است، یعنی مقاصد شارعم دنبالش نیستیم، نه به واقعیت توجه داریم که اصلا کارکرد فقه اینه. گفتیم فقه وظیفش هدایت مردم است، یا بهتر بگیم وظیفش هدایت مردم حوزه اجرای فقه، مردم حوزه اجرای فقه. ضرورتا لازم نیست مردم حوزه اجرای فقه مؤمن شیعی باشند، چون که اینجا میبینیم حکم فقهی مکلفش مشرکه. حوزه اجرای فقهی وظیفه فقه اینه این مردم رو هدایت کنه برای اینکه بتوانن واقعیت‌های فردی و اجتماعی خودشون با تطبیق بر این هدایت فقهی به مقاصد شارع برسن. قرار باشه ما فقط بگیم آقا ما تابع نستیم، نستم و فقط با لغت میفهمه، ثمرش میشه مثل این مثل معروف که میگن دیدیم کنار خیابون بیل مکانیکی اومده زمین گود میکنه، پشت سرش لودر خاکا رو سر جاش میریزه. این یه مثل خندداریه ولی واقعیت فقهیه اینجوری میشه. بعد گفتن چرا اون داره جلو جلو میکنه میره، خاکا رو در میاره میریزه بیرون، اسفالتو زخمی میکنه، با بیل مکانیکی پشت سرش لودر میاد خاکا رو میریزه سر جاش، و پشت سرش یه گروه سوم میان اسفالت میکنن. گفت خب ما وظیفه‌مون اینه، به ما گفتن که قراردادی من بستم، من بیلد مکانیکی، که زمین رو بکنم این مسافت این خیابون رو به این عرض به این طول. اون لودری هم میگه من وظیفه‌م اینه که خاک‌ها رو بریزم سر جاش در این تاریخ زمین که هست. سوم میگه من وظیفه‌م اینه که اسفالت کنم. میگه خب فایده‌اش چیه؟ اینکه فایده نداره. میگه آها، ما یه فرد چهارمی هم داشتیم، اون امروز نیمیده و اون اینه که اون لوله کشی میکنه. یعنی وقتی بیل مکانیکی تخلیه کرد، نفر دوم میاد لوله آب و فاضلاب میذاره، نفر سوم لودری است که پر میکنه، نفر چهارم اسفالتی است که اسفالت میکنه. این دومیه نیمده، ما کاری نداریم به مقصد، بله کاری نداریم به برداشت و غلایی، ما تابع قراردادیم. قرارداد میگه چی نستش؟ میگه بیل مکانیکی شما در ساعت فلان روز فلان این مسافت رو بکن. قرارداد لودری هم که نگاه میکنیم میگه آقا در فلان تاریخ شما این خاک رو بریز. قرارداد اسفالتی هم که میبینیم نوشته در فلان تاریخ شما اسفالت کن. میگه ما تابع نست نست بر کاری به دیگران نداریم، ما کار خودمون انجام میدیم. غافل از اینکه خب همه این کندنا و ریختنا و اسفالت کردنا برای چیه؟ برای اینکه به این منطقه آب بکشیم، لوله فاضلاب بذاریم، کابل برق بذاریم، کابل تلفن بذاریم. اگر ما بخوایم در فقه عقل رو تعطیل کنیم، مقصد را تعطیل کنیم، نتیجهش این میشه. فقه ما هم در حوزه استنباطی امر عجیبی میشه، خلاف فهم اوغلاز. اوغلاز زیر بارش نمیرن. یه مؤمنین نماز شب خونه که فکر نمیکنن، فقط تقلید میکنن، تابع هستن. در مقام اجرا هم فاجعه میشه. مثالش همین بحث جهاد. آقا میگه قاتل المشرکین حیث ما وجدتموهم. برداشت لغوی چی میشه؟ برداشت لغوی میشه که قاتلو فعل امره. در اصول خوندیم امر ظاهر در طلب انشائیه، یعنی حقیقت در طلب انشائیه و ظاهر در وجوبه. پس واجب است چی؟ جنگ، کشتن، زخمی کردن، خراب کردن. المشرکین چی هستن؟ جمع محلا به الف و لام. و ما در اصول خوندیم که یکی از ادات عموم جمع محلای به الف و لامه. حیث ما وجدتموهم، حیث ما باز از ادات عمومه، هر جا که اونها رو یافتید. نتیجه‌اش چی میشه؟ فاجعه میشه. مسلمون ها وظیفه دارن هر جا مشرک دیدن بکشن. این فاجعه نمیشه؟ جنگ، آدم کشی. مشرکین هم که بیکار نمیشینن، شما بکشیدشون، اونا هم شما رو بکشن، اونا هم با دین شما سر و کار پیدا. در حالی که اگر رجوع کنی به معنای ظاهر با توجه به ظهور عرفی و عقلایی، با توجه به قواعد کلیه شرعی و مقاصد شرعی، برداشتشون عوض میشه. مثل همون لودریه و بیل مکانیکیه دیگه. لودریه پر نمیکنه، بیل اسفالتکاره نمیاد اسفالت کنه، بیل مکانیکیه میکنه، صبر میکنن تا لوله کشه بیاد لوله بکشه، بعد میان پر میکنن، چون میفهمیم مقصد قرارداد این بوده. فقیهی که متعبد به لفظه، مثل اینه که شما یه تاکسی اسنپی خبر کنید که بیا فلان ساعت در خونه ما و به فلان مقصد برو، اون فلان ساعت میاد در خونه، منتظرم نمیشه کسی سوار بشه، گازشو میگیره میره تو فلان مقصد، میگه پولشو بده. میگیم آقا ما که زنگ میزنیم به شما میگیم بیا فلان جا، یعنی باید بیای اونجا وایسی یا یه مسافری بیاد سوار شه یا یه کالایی بار زده بشه بعد بری به فلان جا. ناز که نکردیم شما ساعت 10 بیای در خونه توقف بکنی 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه بعدم حرکت کنی بری سراغ مقصد بگی پول منو بده. نه، ما هدفمون اینه که مسافر ببریم. بله، حالا این مسافر تو آمدن بیرونش 30 ثانیه 1 دقیقه تأخیر کرد، این وقت شما حرکت باید بکنی بری. یا اومدیم کالا رو سوار کنیم، تنه خوردیم از دستمون افتاد تا اومدیم پیچه رو جمع کنیم بریزیم تو کارتون بیایم بدیم شما ببرید اسنپ بار، 1 دقیقه تأخیر شد، 2 دقیقه تأخیر شد، شما باید بری، نباید بری. یعنی اقتضای اجرا اینجوریه. حالا تو موضوع خود ما بیع و سلع، این مسئله مهمه اصولی ها، این تو ذهنتون باشه. بفرمایید.
در شروع تاریخ فقه اسلام مقاصدی از مورد رایت به اهل سنت بوده نه تشیع، شاید دلیل شده بوده که فقهای ما مثلا دسترسی ما به اون مقصد شریعت به صورت خاص رو خیلی قبول نداشتن. اما مثالی که شما میزنید مقصد مجموعه باری که من شما تمید به شما اتفاق کرد بیوده مقصد رو شده بود روشنه، در حالی که تو مسائل شرعی و تو دست تو شرعی داشته باشه و حتی تو معاملاتش ما الزاماً اون مقصد رو ازش خبر نداریم.
اگر خبر نداریم شریعت به ما هیچی نگفته، فرمایشتون درسته. این میشه تو عبادات، گرچه تو عبادات هم مقاصد کلیه رو گفته. حتی به صورت جزئی بیان شده، ما رجوع نکردیم. چرا؟ ما یه چیزی بوده تو ذهنمون مثل همینه که شما میفرمایید، فکر کردیم توجه به مقصد سنیگریه. نه، تعبیری که من گفتم بنویسید اگه دقت کنید ببینید، نه این سنیگری نیست. نگفتم مقصد علت تام است که شما بگید محمد، گفتیم با توجه به مقصد و با توجه به قواعد کلیه، اونا قرائن فهم معنا هستن. اینجور نیست که شیعه اینو قبول نداشته باشه، این از مسلمات عقلاییه. تفاوت ما با اونا اینه که مقصد علت تامه نیست، ولی مقصد قرینه هم نیست برای فهمیدن. اینو هیچ نمیشه شیعه نف نمیکنه.
مقصدی که
صراحتن یا غیر صراحتن، میخوام بگم اصلا فقیه به دنبال فهمیدن مقصد بر نیمده بسیاری از بوها. چرا؟ به خاطر همین بحث اصولی در باب استنباط از الفاظ. گفتن آقا معنای عرفیه لفظ، معنای عرفیه رو هم کردن بر معنای لغوی. هیچ لذا تو باب جهاد فاجعه شد. فقیه فتوا میده، دعوت میکنی مشرکین رو، اگر اجابت کردن مسلمان شدن، شدن نشدن بکشی. این درباره مشرکی. در باب اهل کتاب 3 گزینه است، دعوتشون کنید، مسلمان شدن هیچ، نشدن یا قرارداد ذمه بینی بیرندن، نشدن کشته میشه. اصلا فقیه نشسته قرائن رو نگاه کنه، قواعد کلیه رو نگاه کنه که جهاد برای چی چیه. جهاد برای اینه که ریشه کفار از زمین کنده بشه. کی اینو میگه؟ چرا نرفتی ای فقیه سوره توبه رو یه آیهشو دیدی، دو تا آیه بعدشو ندیدی؟ نه ثمرش این میشه، ندیدی. نرفتی سوره ممتحنه رو ببینی که میگه آقا مشرکین و کفار دو دستن، همه اینایی که ما تالا گفتیم درباره قاتل و فلان و فلان و فلان، ما نه این دستن که یو قاتلو نکن فدین یو خرجو کن مندیار کن، اگه نه بقیهشون رو محبت بهشون بکنیم، عدالت رو توشون جاری کن. میخوام بگم فقیه اصلا در مقام گشتن بر نمیاد. در حوزه مقاصد نمیخوام بگم مقصد علت تام است، اونی که تفاوت ماست اونم تازه برداشت ما از قول اهل سنت. بسیاری از اهل سنت اینو نمیگن که مقاصد علت تام است، اصلا نمیتواند در قانون مقصد علت تامه باشد، ولی مقصد نقش مهم میداره. قواعد کلیه آقا نقش مهم میداره، رجوع کن به قواعد کلیه شریعت که خود شریعت گفته. خیلی چیز هست در هر موردی، ما یه قواعد کلیه عام داریم، مثل اصل عدالت، مثل اصل که میگن، نه مفهوم اصل عملی، یا اصل یعنی قاعدت القواعد، مثل اصل نهی از فحشا و منکر. شریعت داره تو سر خودش میزنه، میفرماید که خدا امر میکنه به چی؟ به عدالت و احسان، و نهی میکنه عن الفحشاء و المنکر و البغی. این آیه رو برای چی داره میگه؟ فقط برای اینکه قرآن پر کنه، علیاذ بالله پیغمبر مثل بعضی از محققین کلمه ای پول میگرفته قرآن زیادتر بشه. آقا نه، خدا داره بیان میکنه، خدا داره بیان میکنه. یا می فرماید که ما مرسلین رو همشون رو فرستادیم با بینات و دلائل و فلان، لیقوم الناس بالقسط. اینو خدا میگه یا نمیگه؟ در موقع این قواعد کلیه است. در هر بابی ما قواعد خاص خودشو داریم، در هر بابی قواعد خودشو داریم. مثلا در باب طهارات، بله، چه طهارت خبثی چه طهارت حدثی. آقا آیه صراحتا میگه یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. یعنی من که میگم تیمم کن، نمیخوام پوستتو بکنم، میخوام بگم اگه وضو نتونستی بکنی یه عمل ساده یسیر غیر مضر انجام بده، بهش میگیم. من که میگم خودتو از بول و قاعت و این حرفا پاک کن، نمیخوام بر تو تحمیل مشقت بکنم که دقت عقلی ریاضی ساینتیفیک بکنی. به قول امروز میکروسکوپ بکشی ببینی حالا اینجا قطعه قاعت توش هست یا نه، یا برداشت عقلی بکنی. ببخشید بیادبیه، سر توالت نشستی داری ادرار بکنی، بعد خوندی خب تو فیزیک تو بقیه موارد که قطره آبی که به زمین برخورد بکنه گاهی وقتا تا یکی دو متر در حوزش قطرات ریزش چیه؟ میپاشه. ثمرش اینه که من سر توالت نشستم، فاصله محل خروج بول تا محل برخورد بول چقدره؟ 40 سانته 30 سانته. این به شدت میخوره اونجا، قطراتش کجا پخش میشه؟ تا فاصله یکی دو متر قطرات پخش میشه. یعنی تمام اسافل اعضا، شلوار شما، دست شما، دور توالت، آفتابه، شیر، بهش قطرات بول هست. یا بگید آقا تو فلسفه ما خوندیم بو عرضه، مگه بو عرض نیست؟ گفتن عرض بدونه ماده قابل انتقال نیست دیگه، عرض باید یه محمولی داشته باشه. خب شما نشستی سر توالت مدفوع کردی، بوش میاد تو دماغت یا نه؟ بعد بگید آقا ما توی فقه خوندیم که بو بدون او یه عرضه دیگه، عرض بدون جوهر منتقل نمیشه. پس بنابراین این بو که تو دماغ من اومده، تکه های قائط هم تو دهان من، تو دماغ من، تو چش من اومده، پس من میشم نجس. شاره میگه اینا تعطیل، یا بگید به واسطه. آقا پای من خورد به بول، بعد خیسی خورد به پای من، فرش خیس شد، بعد داداشم از رو فرش خیس را رفت، پاش انتقال پیدا کرد، بعد داداشم رفت تو آشپزخونه، آشپزخونه نجس شد، بعد مامانم اومد اونجا وایساد، پای مامانم نجس شد، پس کل عالم شد نجس. آقا یه قاعده میگه، آقای طباطبایی قاعده چیه؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. در مسائل طهارت و نجاست دقت عقلیه ممنون. بله کردن. حالا من از همین غلط کردن، اشتباه کردن، غلط به معنای فوش دادن نیست، یعنی نه. حالا بهتون میگیم ده ها مسئله هست. نه ما شواهد بیاریم، ده ها مثال هست که فقها خودشون به این تمسک کردن، چون دیدن فتوای این چنینی دادن خیلی پرت و بلا میشه. ولی اینو تبدیل به یه قاعده نکردن. عرضمو خوب دقت کن و بنویس. فقهای ما بهش توجه کردن در جای جای فقه، ولی اینو تبدیل به یک قاعده دائمیه نکرد. نه خود بحث کلی استنباط که گفتم علاوه بر معنای لغوی لفظ به این مواردم نیاز داره، فقها در جای جای بهش تمسک کردن، ولی اینو تبدیل به یه قاعده نکردم. من الان همین جا میخونم، تو همین اینا رو مقدمه میگم، تو همین مسئله، یعنی بیع و سلاح لعداء دین. خوب عرضم رو دقت کنید. مسئله رو یه وقت مثل شیخ انصاری که استاد فقها و اصولیینه میگه آقا مسئله تعبدی است، بقیه هم گفتن تعبدیه. تعبدیه بودن دو تا ضربه میزنه، اینو دقت کنین، حرفای امروز مهمه. یکی ضربه استنباطی میزنه، یکی ضربه اجرایی میزنه که بیان کردن. میگه آقا ما کاری نداریم، اسم سلاح برش صدق کنه، مشتری هم اعداء دین باشه. اعداء دین هم یعنی چی؟ میگه یعنی هر کی که دین ما رو نداشته باشه. میخونم الان نداشته باشه، شاخ در میارید. میگه اعداء دین یعنی هر کی مسلمون نباشه. من شیعم، هر کی شیعه نباشه. میگه به این میگن عدو و دین. بعد به این نباید بفروشیم. حالا این سلاح شمشیره، نیزه است، بمب اتمه، بمب شیمیاییه، هواپیمای F-35ه، یه همش. دلیل تعبد، نباید بفروشیم. یه فقیهی که آشناتر به فقه، یه دفعه شاخکش تکون میخوره، آقا این چه حرفیه؟ سلاح مطلق سلاح مقصود نیست، عدو دین هم مقصود مخالف دینی نیست. آقا سوره ممتحنه داره تو سرش میزنه، دیگه چجوری به شما بگم؟ هر مشرکی عدو به شما نیست، دیگه چجوری بگه؟ بیاد چی بگه؟ چند تا آیه بگه براش؟ آیات دیگه هم همینطور. سیره پیامبر بابا اینجوری نبوده که پیامبر هر غیر مسلمانی رو دشمن فرض کنه. چرا اینجوری میگی؟ بعد تعبد بوده، به اینا تعبدن نباید فروخ، یا این معلومه این تقویتن للکفر بوده. آقا دلائل متعددی هست که ما مورد بحثمون هست. به کفار در کفرشون، به دشمنان در تخاصمشون کمک ندید. کمکم یه امر زمانیه، یه وقتی به این دشمن شما آبم بفروشید کمک به دشمن در تخاصمش، یه وقتی به هیچ شمشیرم بفروشید کمک به تخاصمش نیست. این گونه فقیه ها میان به هم میزنن همه چی، حتی شیخ انصار به هم میزنن. نمونه شو ببینید، امروز میخونیم براتون، ولی الان تو این جلسه اول که طولانی هم شد عذر میخوام، این نکته رو تو ذهنت بسپار، بعدم قبول نداشتی پایینش خط بکش بنویس رهایی چرت و پرت گفت هیچ کدومش درست، ولی فکر کن روش، حالا تطبیقش میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله. جلسه چند دوم شد آقا؟